الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وعلى الطاهرين، اللهم صل على محمد. حقیق بچه ها رو زمین نشستی خب این میز صندلی نمیشه یعنی
راحت نیست
خیلی خب میگم یعنی سرد زمین سرد مریض نشی ما هم همینطوری من خودم هم رو زمین میشینه رو زمین قضا میخواه رو زمین میخوابه اصلا میز و تخت و این چیه این داره این داره بخواه من کمر درد میگیرم وقتی رو زمین نخوابم رو زمین که نخوابم احساس میکنم این کمرم ستون نورام جا به جا شده بده انا از کنید رفقا بسم الله الرحمن الرحیم یه قاعده ظهور چی بود؟
جان رو هرچی بیدید که داشته
و درسته بیدید برای نگفتید
نمیگید دیگه داسته نه ظهور
چی بود؟
نه جدیم چی؟ امر وجدان
کلام به فهمه احتمال خلاف
نده
اقلا
نده اقلا میگن احتمال خلاف اقلا میگن سالم عرف به فهمه عرف چی رو بفهمه؟ بفهمه این کلام چه دلالتی داره. به عبارت دیگه عرف از کلام مراد جدی متکلم را میفهمه. پس ظهور بفهمه عرف مراد جدی خب اگر این قضیه عرف به فهمت را تمسک نکنیم خوب دقت کنید دو طرف داره عرف به فهمت رو تمسک نکنیم صفت نگیریم هر کی به هر کی میشه یعنی هر متکلمی میتونه کلامش یه نوع دلالتی داشته باشه بعدش هم بزنه زیرش بگه آقا من منظورم چیزه دیگری بود اینجا باید عنان کلام رو از دست متکلم فقط در بیاریم وحید درست شد؟ عنان کلام رو باید از دست متکلم فقط در بیاریم مداد دستته؟ خب تا شقه کچی کریش یه گرفته دستش خب پس باید عنان کلام رو از دست متکلم فقط در بیاریم تا تعبد به هم بخوره به متکلم به عبارت دیگه باید حواس جمع باشه یک سری مسیرهای از پیش تعیین شده باشه خوب تصورش کنید اینی که دارم میگم خواهم از اصطلاح بیرون تصورش کنید این مسیرهای از پیش تعیین شده هم متکلم موظف باشه رو اینا حرکت کنه هم مخاطب موظف باشه رو این ریل ها از کلام متکلم چیزهایی رو بفهمه تا مسئله از تو هر کی به هر کی بودن در بیاد هر لحظه هر متکلمی هر ادعایی نتونه نسبت به مراد جدیش بکنه مردم یه چی بفهمن او بعدا بگه من چیز دیگه این مد نظرم این اتفاق نیفته پس دسته متکلمه فقط خارج میشه حالا اول اگر رابطش با متکلم قطع بشه
چی با متکلم؟
کلام اگر رابطش با متکلم قطع بشه یعنی ما بگیم نمیدونیم متکلم چی گفت اما ما اینه میفهمیم این کلام نمیدونیم آیا منظورش همین بود واقعا آیا اینه گفت حالا بخواهم کار با چه کافیش کنیم اما یه کلام بیاد بگیم آقا منظور متکلم چی بود اینا رو ما میفهمیم ما از کلام فلان مطلب فلان مطلب ما فهمیدیم. اما اینکه متکلم مراد جدیش ای بود، یعنی بتونیم نسبتش بدیم به خود متکلم، اگه این اتفاق بیفته نتیجه چی میشه؟ به اصطلاح امروزی ها میشه ایدئالیسم در فهم، پلورالیسم در کلام. ما اینه فهمیدیم، تو اونه بفهم، یکی دیگه چی دیگه بفهمه. این مطلب زیر برای نظریه هرمنوتیک هایدگر. دقت کردی چی شد؟ اول فرض معلوم شد پس منظورم چیه رابطش با متکلم قطع کنیم؟ نه تکمینم، خب این فعل صادر از متکلمه، نه از جهت دلالته نتونیم نسبتش بدیم. کم سب میکردی داریم واضح ترش. خب ظهور هر دو جنبه توشه، ای یکیش خراب بشه مجمله، بفهمیم یا نفهمیم چی دیگه است. حتی اون فهم حجت باشه یا نباشه باز، اما این که ظهور باشه تابع این دوتاست. ما نگفتیم دائری حجت هامون حصله به ظهوره، اما ظهور یعنی این، ای قرار چیزی از کانال ظهور حجت بشه باید این دو جنبه توش ملحوظ باشه و محفوظ باشه. از یه طرف ریل های از پیش تعیین شده ایست که متکلم رو اونا حرکت میکنه، به عبارت دیگه متکلم عنان کلام به دستش نیست همش، بلی یه چیزیش مرتبط با متکلمه اما همش به دست متکلم نیست که هر متکلم بیاد هر ادعایی بکنه مردم هم یه چی بفهمن بعد فردا هم بگه نه من منظورم چیزه دیگه بوده، نه نیست. لذا ظهور یه جنبه علیه داره توش، همیشه ظهور همیشه له نیست، یه کاریش هم علیه، همیشه به نفع متکلم نیست، چیزی هم بر علیه متکلمه. فردا با همین چیزایی که گفت بر علیهش احتجاج میشه، به لوازم کلامش اخذ میشه، میگه تو اینو گفتی، میگه با من منظورم اینه بود، میگه نمیتونی بگی منظورم اینه بود، اینو گفتی تمام. پس این ریل ها سبب میشه متکلم مطلق العنان نباشه، افسار کلام هر طرفی خواست ول کنه بره. این از یه طرف. از طرف دیگه همش هم اینطوری نیست که او قلائیه، یعنی متکلم هیچ کار است، چون این متکلم هیچ کار شد زمام کلام از دست متکلم کاملا خارج شد، فردا ما یه چیزایی میفهمیم اما نسبتشون نمیتونیم بدیم به متکلم. به عبارت دیگه در نظام عقلا یک سازوکار و پروسه تفسیر و تحلیل وجود داره تو کلمات و کلامها، یه تیکش متکلمه اما همه یه تیکهاش به متکلم ختم نمیشه، پای متکلم در میان هست اما فقط پای متکلم در میان نیست. این میشه ظهور. اگر یکی از اینا خدشه دار شد ظهور به هم میخوره، کلام مجمل میشه. اینا همیشه یادتون باشه. لذا فردای ممکنه در لسان یک دلیلی ببینید خیلی از کسایی که اصول میبینن میگن باب الفاظ اصول رو هم نهایتاً چیزی که تو اصول در میخوره تعادل تراجی و اصول عملی و حجت خبر واحده دیگه، بقیه‌اش به درد نمیخوره. اصول چرا وقتمون رو تلف کنیم؟ مثلا باب الفاظ بحث‌های دلالت هیچ به درد نمیخوره، خیلی های حرفا میذارن و میبینن همین آدما میان تو فقه میبینن نگاه میکنن میبینن علامه حلی گفته آقا این روایت مجمله اما یه قدر متیقنی داره، بعد میگه خودی تناقضه، ای مجمله چرا قدر متیقن داره؟ شما الان قانونش یاد گرفتید، مجمله یعنی نمیتونیم بگیم متکلم منظورش اینه، لعل اینه، لعل اینه، لعل اینه، این سه تا احتمال تو این وجود داره. اما قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این سه تا هم باشه این قدر به ما میده. این چیزی که ما میبینیم به نام شیء آ، به نام مفهوم آ، این مفهوم آ قدر متیقن سه تا احتماله، چه ای احتمال باشه، احتمال شماره چه، احتمال شماره دو چه، احتمال شماره سه، مفهوم آ به دست میاده توش. اما حالا یک واقعا نمیدونیم، دو واقعا نمیدونیم، سه واقعا که بتونیم به لوازم همه این معانی اخذ کنیم، نه نمیدونیم. اینایی که اینو حواسشون نمیدن میگن آقا این قدر متیقنه، یا مجمله دیگه هیچ کارش نداریم، یا بیانه، ظاهر استفاده میکنیم ازش، اما نمیشه بگید مجمله اما با قدر متیقنش. پس آقا یاد یه چی دیگه یاد گرفتیم، قدر متیقن در باب ظهور یعنی چی؟ مقدار متیقنی که از همه احتمالات ظهوری به دست میاد، ولو این که ما ظهور را نداریم. ظهور را نداریم یعنی چی سر حسن؟ یعنی نمیتونیم بذاریمش گردن متکلم. آقای متکلم تو مراد جدید ای بود، تو اینو گفتی، همینطور ضمیر برگره به متکلم، تو اینو گفتی، نمیدونی. قسم حضرت عباس هم میخوریم که نمیتونیم به متکلم نسبتش بدیم، نه که میتونیم، نمیتونیم، نمیتونیم بگیم تو منظورت ای بود، نمیتونیم. اما یه چیزی برام قدر متیقن به دست میاد، اینو میفهمیم ازش. این قطعا تو حرفای تو هست،
بلا خواهی حجت میشه،
این حجته، حجیت رو باید تو جلد تو بخش دوم اصول بحث کنیم.
میتونیم اینو بگیم متکلم گفته،
این را جزو کلماتش گفته است،
یعنی قدر متیقن ظهور داره بقیش نداره.
حالا اسمش چیه؟ اسمشو چی بگیم؟ میخونیم انشاءالله. یعنی میتونیم بذاریم حجت است، یعنی فردای قیامت ما گفتیم آقای متکلم تو اینو گفته بودی، ای توش بود، نه اینو گفته بودی فقط.
مراد بودنش یعنی نمیتونستم
اینو، نه دیگه
چی؟
مراد بودن قدر متیقن رو نمیتونستم.
حالا باید بحث کنیم، مراد پس تشکیکیه، متواتیه، مرکب از اجزائه، که مثلا اینقدر شو فهمیدیم اینقدر شو نفهم، اینا رو باید معلوم کنیم. اینا هر کدومی که میخوایم بگیم لوازم داره، باید یاد بگیریم سعید تا همه لوازمشو تصور نکنیم و حکم نکنیم. اما قطعا این یه تیکهی به دستمون اومده، یعنی انقدر میتونیم بگیم، بگیم از مراد جدی متکلم، از اون چه که تو میخواستی بگی من اینقدرش دستم رسید، نفهمیدم چی گفتی ها، اما اینقدرش دستم رسید، اینقدر این جور حرف زدن من عقلائیه، این همه عقلا اینو تصدیق میکنن. اما این یعنی چی حالا سعید؟ میخوایم واکاویش کنیم، این یعنی بعض مراد جدی را فهمیدم؟ اصلا مراد جدی اجزا داره که من مثلا دو جزش فهمیدم بقیش نفهمیدم؟ مراد جدی درصدیه؟ این درصد چه فهمیدم؟ مراد جدی تشکیکیه؟ این پلش فهمیدم او پلش نفهمیدم؟ این طوریه؟ نمیدونیم، اینا رو باید بشکافیم. اما همین قدری که گفتم کافیه فعلا از جهت ثمره عملی ما. کیفیت حجیت چم باید بحث کنیم، اما قطعا عقلا این مقدار حجیت تو سیستم خودشون دارن. خب حالا یکی اینی که من توضیح دارم یه کبرایی بود تو اصول، این ممکنه مصادیق متعددی پیدا کنه، یکی از مصادیقش اینه وقتی جمله های متعددی داشته باشیم آخرشون استثناء بیاد، نمیدونیم استثناء با آخریه میخوری یا استثناء با همه شون میخوره. احتمال داره استثناء برای همه شون باشه، متکلم به خاطر کوتاه کردن کلام اول عمومات و پشت سر هم گفته بعد یه تخصیص زده برای همه شون. ممکنه هم متکلم مرادش از تخصیص تخصیص جمله آخر بوده. بحث ما هم که من جهت عامه است، من جهت عامه یعنی چی؟ یعنی قرینه اختصاصی در بحث ما فعلا مطرح نیست. اگه قرینه داشتیم خب به قرینه عمل میکنیم. دعوای ما این است که هیچ قرینه نیست، فقط مایی ما، چند عام یه تخصیص آخرش اومده، هیچ قرینه داله بر این که یه تخصیص مال اولیه یا مال همه، مال آخریه مال همه نیست. خود طبیعت این که یه تخصیص بعد همه اومده ظهور سازه؟ بگیم نه، مجمل است، اما قدر متیقن با آخری میخوره. چرا؟ چه بگیم به همه خورده؟ خب آخری خورده. چه بگیم فقط مال آخری؟ باز با آخری خورده. فقط ان تو سیستم کلام متکلم این باید با آخری بخوره. اما مراد جدی متکلم چی بود؟ به همه خورد یا فقط با آخری؟ نمیدانیم. بخونیم هم یه تیکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. پس آقا من یه کبرا گفتم، بعد این فصل سابع رو به عنوان صغرای این کبرا توضیح دادم. ببوسه لحظه
این قدر متعقن به مراد جدی متعقن تأثیر سو نداره؟
چرا؟ گاهی اوقات اثر داره. هنوز هیچ کنه از لوازمش بررسی نکردیم، نه را داریم تو لوازمش. من فعلا یه کبرا گفتم، فصل سابه رو سقرای برای این کبرا قرار دادن، بقیه لوازم کبرا هنوز مجهوله و مجمله.
کبرامون هم حرکت داشتن ریحای خاصی که
اذا تعقب الاستثناء جمله متعددتن، اگه پشت سر بیاید برای استثناء چه چیزهایی؟ جمله های متعددی. ببخشید، پشت سر بیاید استثناء چه چیزی را؟ جمله های متعددی را، یعنی عمومات متعددی را، که قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء موضوع حکم، الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء. خب اینو میگن آیه زهار، ببخشید آیه لعان. ان شاء الله بعدا ازش استفاده فقهی میشه. یه حکم فقهیه، آیه آیه فقهیه، ربطی به مسائل معارف و اخلاق و اینا نداره. یه بحثی داریم تو فقه که اگر خب ان شاء الله یا تو رساله خوندید، حدود خوندید دیگه، تو رساله ها پایه که میخوندید حدود خوندید، یکی از حدود حد قصفه. قصف چیه؟ به زنی یا مردی نسبت زنا بده، اگر نسبت بدهد و دلیل نداشته باشه حد میزننش اون مرد رو، میشه حد اون که نسبت دهنده رو تهمت زننده، میگن حد قصف. خب حالا اگر یه مردی نعوذ بالله مثلا از زنش نعوذ بالله خطایی ببینه، این چنین خود دیگه نمیتونه باش زندگی کنه، میکشتش. او برن بخواد بیاد پیش قاضی بگه آقا ای زنه ای طوریه، حد میزننش. خود یه نفره تناقضه. اینجا سیستم حقوقی اسلام با یه ایجاد یک عقد جدیدی یا یک ایقاع جدیدی به نام لعان کامل شد. شوهر برای اینکه نفی زن رو نفی کنه میاد پیش قاضی میگه آقا زن من زنا کرد و نعوذ بالله و من خواهم طلاقش بدم. بعد یک پروسیه عقدی وجود داره، چهار بار بعد یه چیزی رو بگه، زن یه چی دیگه میگه، یه پروسه مشخصیه. با اونها حد قصف از مرد ساقط میشه. هر جایی که مرد احتمال یا تشخیص بده که این زن نعوذ بالله خطایی کرده و بعد حالا آیات و احکام این حد قصف و این لعان که گفتم خیلی به هم نزدیکن. یه بحثیه که مثلا این آیه که داریم الان اینجا میخونیم یه آیه مال قصف یا مال لعانه؟ همین که مرده میشه تک شاهد بر قضیه، اما ای بر نمیتونه با زنی زندگی کنه، او بر تو حساب طبیعی اگر رفت شاهد رفت به قاضی گفت حد قصف به مرد میزنن، مرد میاد با یه پروسه مشخصی حد قصف رو از خودش ساقط میکنه. دوتاش هم تو فضاییه که جز یک نفر شاهد وجود، اونم مرده. حالا آیه چی میگه؟ الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، چهار تا شاهد هم ندارن. یه زمانی به این آیه تمسک میکردن برای لعان، معروف شد با آیه لعان. بعدن اومدن گفتن بابا این آیه لعان نیست، آیه لعان آیه بعدیه که الذین یرمون ازواجهم تصریح داره. یرمون این آیه حده، یرمون المحصنات یا آدم عفیفی رو تو نسبت دادیه به زنا، این مطلق قصفه، این آیت القصف نه آیت اللعان. آیه‌ای که میاد میگه یرمونه به جا محصنات عفیف، میگه ازواجهم به زوجهشون نسبت اینطور میدن. و لم یکن لهم اربعة شهدا الا انفسهم، شاهد ندارن مگر خودشون. اون آیه لعانه. یه زمانی فکر کردن اینه، بعد آوردن سر اوت مقام استدلال. پس این آیه مربوط فضاشو فهمیدیم دیگه کجاست. فضای آیه جاییه که یه نفر هست و میخواد شهادت بده و هیچ کسی دیگه هم وجود نداره. ولم یعتو ثم لم یعتو به اربعه شهدا. حالا قانون این موضوعش، حالا ببینید فجل دوهم، حالا حکم یک، فجل دوهم ثمانین جلده، دو لا تقبل لهم شهادت ابدا، سه اولئک هم فاسقون. تا اربعه شهدا موضوع فجل دوهم لا تقبل لهم اولئک، این سه تا هم سه تا حکم عام. حالا استثناء الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اون عام نعوذ بالله فرض کنیم مثلا 100 نفر قاذف داریم، حالا بین این 100 تا 20 تاشون توبه کردن، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. حالا این الا به کدوم میخوره؟ ظهور الکلام فی رجوعه الى جمیع الجمع فی قول، لان تخصیص استثناء بالاخیر فقط محتاط به حاجت الى دلیل، دلیل نداره که بزنیمش به آخری، کی گفت شد برای همه است. دو ظهور الکلام فی رجوع الاستثناء الى جملت الاخیره، دلیل چیه؟ لکونا اقرب، دلیل برای بقیه نداریم، یا آخری جفتشه به این میزنیم، بقیه دلیل نداره. این دوتا میخوان بگن متکلم مراد جدیش اینه، ظهور متکلم میخواد بگه آخر، متکلم میخواد بگه همه. سه عدم و ظهور الکلام فی کل فی واحد من هما، دلیلی برای هیچ کدوم نداریم. و انکان رجوع و تخصیص الی الاخیره متیقنا علی کل ها، متیقن غیر ظهوره. امتحان شفاهیه بهتون گفتن چجور هم عدم ظهور هم متیقن از رجوع به اخیره، خواهی خوشت قول دوم چی جواب میدید؟ کبرایی که توضیح دادیم، قدر متیقن غیر ظهوره. لکن نر رجوع الیها شیئون و ظهوره فیها شیئون آخر، لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الی خصوص الاخیره او الی الجمیع. دوتاش درسته، قاعده منده، اگر متکلم مطابقه با هر کدوم حرف بزنه خلاف قاعده حرف نزده. و انما الکلام فی انعقاد الظهور لواحد منهما عند العقلاء، امکان داره ظهور در هر کدوم اینا نزد عقلا شکل بگیره. حالا که امکان داره، کما یحتمل رجوع الی الاخیره کذالک، یحتمل رجوع الی الجمیع، با آخری میتونه بخوره کذالک به همه میتونه بخوره. رفقا ناز کنید، چون دوتا طریق عقلایی هست، اگر یکی از اینا غیر عقلایی بود خودش قرینه میشد که او دیگری درسته، اما نه دوتاش صحیحه. متکلم گاهی اوقات برای اینکه کوتاه تر صحبت کنه یه تخصیص میاره برای همه، گاهی اوقات هم نه تخصیص برای آخری استینافی، فقط آخری جمله مستنفه یه مستقل یه تخصیصش هم مال خودشه، چون دوتاش طبیعت عقلا اقتضای اینجور انفهام و تکلمایی را دارد. پس دوتاش خلاف چارچوبه تکلمات عقلاییه نیست، دوتاش ریل از پیش تعیین شده عقلایی دارد، لذا نمیدونیم متکلم روی این ریل داره حرکت میکنه یا روی این ریل. حسب فرضم قرینه معینه ای بر هیچ کدوم نداریم. و تعیین به حاجت الی دلیل قاطع، بخواهیم مشخص کنیم کدومشون نیاز به یک دلیل قطعی داریم. و ما ذکر من الدلائل للاقوال الثلاثه لا یخرج عن کونها قرائن ظنیه. آقا این ثلاثش غلطه دیگه، ما در واقع داریم دلیل قول سومو میگیم خودمون.
نه ما
قولین داریم. خب این مال چیه؟ کتاب تلخیص شده، اقوال دیگه هم اینجا هست، آخه بحثای دیگه هم هست. خب پس قولین خوبه، لا یخرج عن کونها قرائن ظنیه غیر مثبته للظهور، قرائنی که گفتم برای قول اول یا دوم قابل اعتنا نیستن. تمام
شد.
نه نه با اون یا به همه یا به آخری.
خب نه دیگه، اگر به همه باشه دیگه
باشه شما میگی دومی فقط از کجا فهمیدیم نمیشه؟ معنا
نداره، یعنی بعد از اینکه
توبه بکنم
قبول میشه
شهادت شما؟ شاید بخواد بگه قبول بشه. شما عبیرو داری حرف میزنی، قراره شد آقای جزینی همینطوری نورت اومد پایین. فرض ما عدم القرینه است. فرض ما
خواهم
بحث بعدی تو کلمه بگیم
یه نکته هست
بگو
این بحث نفت خواهم یه ذرمش مون هست آقا گفتید امروز بیزا
بحثه؟ الان همین نسخ
در آخر این بحث قبل